ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. عزاداری محبان اهل بیت در سالروز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. مشهد الرضا آماده میزبانی از میلیون ها زائر در ایام دهه آخر سفر. انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403 و انتشار کتاب ادب و تعلیم. این کتاب شامل نکات پژوهشی و تعلیمات خوشنویسی به خط مرحوم استاد علی راجیری است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ابراهیمی با خبرهای رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم. شهرهای مختلف کشور امروز هم صحنه عزاداری در سوگ رحلت پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود. در حرمهای مطهر رضوی، حضرت معصومه و حضرت شاه چراغ و همچنین اماکن متبرکه مردم دست دست عزاداری کردند و بر سر و سینه زدند.
آقا تو منو رها کنی کجا برم؟ امام نمیتونم دیگه کربلا برم. امام حسن تو منو رها کنی کجا برم؟ امام حسن یا امام.
عزادارانی که امروز در سوی پیامبر عظیم و شأن امت اسلام نوح خانی و مرثیه سرایی کردند، یک پیام را همراه خود داشتند. آن هم تعصی به سیره عملی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یاری مظلومان و ظلم ستیزی.
پیامبر اسلام به همان اندازه که به مهربانی و گذشت در برابر ضعفا معروف است، به ایستادگی و مقاومت در برابر ظالمین هم مشهور است.
در برابر ظلم همیشه با میساد.
مردم آگاه میکرد از ستمی که داره به این مردم میشه.
طرفدار مظلوم بودند و در مقابل ظلم هم ایستادگی میکردند.
پیروان پیامبر اسلام معتقدند اگر ایشان امروز هم در بین بشر بود، همچنان حمایتگر انسانهای مظلوم بود.
از مردم مظلوم غزه حمایت میکرد.
در مقابل اسرائیل و حملاتی که به غزه داره و آمریکای جنایتکار، حتما در مقابل اینا وای میساد.
قطعا از خود در واقع مسلمان ها میخواست که مبارزه کنن با این کودک کشی،
مبارزه ای که ملزومات خود را دارد.
ما کشورهای مسلمان تعدادمون کم که نیست، که قدرت هم داریم.
اول از همه خب وحدت بین مسلمانان.
شیعه و سنی که دو بالن برای جهان اسلام، باید این دو بال قوی باشن، کنار هم دیگر قرار بگیرن.
و با روش های ساده میتواند از سرعت ماشین کشتار صهیونیستا بکاهد.
مصنوعات اسرائیل را تحریم کنید اگر غیرت اسلامی دارید.
من کمپای کروز پیتا.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
هر لحظه به شمار زائران میلیونی در مشهد مقدس افزوده می شود. تا کنون حدود 3 میلیون زائر به مشهد رضا رسیدند که حدود 100 هزار نفر از آنان زائر پیاده اند.
هر کدام رسیدنشان قصه ای دارد.
رفتم پیدا امام حسین، واقعا دلم میخواست امسال شهادت امام رضا اینجا باشم. بهش گفتم آقا امام حسین یه دفعه بریم ما همچین کاری بکنیم، بتونیم بیام پیدا امام رضا شهادت.
نه به زیاره کسایی که نتونستم بیام التماس دعا کردم.
از قم اومدیم حرم حضرت معصومه، بعد یه هفته هم میمونیم.
در جاده ها 260 موکب برپاست. بعضی ها راه بلدند و سال هاست پیاده به زیارت می آیند. موکب هایی را دیدم که غیر از چای و غذا گرد خستگی را از تن زائر می گیرند. راه طولانی است و مسیر سخت، اما خوشا راهی که پایانش رضا باشد.
ده ها هزار زائر با پای پیاده خودشون رو به حرم حضرت علی ابن مستر رضا رسوندن. پیش بینی میشه تا روز شهادت امام رضا علیه السلام 8 میلیون زائر به هر طریقی و با هر وسیله‌ای خودشون رو به مشهد و رضا برسونن. فاطمه شهرسوز، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
جمالده نام روستایی ایسانی نشین است که به نماد وحدت و همبستگی شیعه و اهل تسنن تبدیل شده است. درهای منازل این روستا 15 سال است که در روزهای پایانی ماه صفر به روی زائران پیاده امام رعوف باز است.
70 کیلومتر از مشهد دور می شویم تا به روستایشان برسیم. در این روستا رفت و آمد زیاد است.
از کجا اومدین؟
از احمدآباد میالجنگی.
اومدید اینجا استراحت کنید؟ بله
بله، نهار مرموفه امروز برای مفته امسوی مشهد.
موکب ها خانه های روستایی هن.
اینجا رو فرش کردید؟ بله
موکب که از دارا پذیرایی میکنیم.
آقای غفاری از اهالی روستاست.
بعد روستای جمالده 120 خانوار جمعیت داره، 500 نفر تقریبا جمعیتش هست، همه هم پرستان هستن و از چندین ساله که همگی زن مرد تمام خانه‌هاش در اختیار زائرین قرار میدن و همه از مهمانای آقا علی بن مستر رضا پذیرایی میکنن.
بیشترشان کشاورز و دام دارن.
روزانه چند نفر میان اینجا توی اسکانای شما؟
روستامون؟
بله
ما ازم دو روزه که داره الان میاد دیگه. پریشب بوده، دیشب بوده، دیروز نهار بوده.
و ما چه از امام رضا طلب کنیم اومده.
هر چند وقتی میرید حرم امام رضا؟
هر دو ماه سه ماه که شهر میره نمیتونی بری.
ما این خانم ما اینجا همیشه کنار جاده زایر هر کسی بیا ما این روستا ما روستا جمالده کمک میکنن.
این آقا میگوید عجله داره.
آقا میور فقط میخوایم میور نماز میخوان بخونن.
اما صبر میکند تا سوالم را بپرسم.
چی شد که تصمیم گرفتین دعی آخر سفر میزبان زایرهای آقا باشین؟
وقتی که دورم از تو درمونم فقط عشقه.
خودش میخواد، خودش کل، خودش کل مونیه،
خودش من خط به خط عشقه.
وقت ناهار میرسد.
امروز 500 نفر در روستای جمالده در دو موکب و در چند جا از قسمتی از خانه، مدرسه، مسجد و اینا مستقر بودن که از اینا پذیرایی کرد.
مردم این روستا میگویند ارادت به شمس و شموس شیعه و سنی ندارد.
در این منطقه اهالی روستا دو موکب برپا کردند و از زائران پیاده حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام پذیرایی میکنند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جمالده، توابع احمدآباد.
3000 داوطلب جمعیت هلال احمر در قالب طرح ویلچر رانی به زائران حرم مطهر رضوی خدمت می کنند. این طرح از 3 سال پیش آغاز شده است.
تربت تو کعبه دل ها.
هرچه به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نزدیکتر می شویم، حضور زائران در مشهد رضا بیشتر و بیشتر می شود. چانهایی که سال هاست به زیارت می آیند.
اربن کربلا بودیم، از کربلا برگشتیم مشهد، شهادت امام رضا است، میخوایم چند روز اینجا بمونیم.
و چانهایی که برای نخستین بار مشرف می شوند.
امسال اولین سالیه که اومدم اینجا.
البته جمعی از زائران هم برای زیارت می آیند و هم برای خدمت، یکی مثل آقا محمد.
برای ما افتخاره در خدمت امام رضا باشیم، بتونیم به زوار خدمت کنیم و مثل همین خادمای عزیزی که هستن یه گوشه ای از این حرم ما هم بگوری به چشم آقا بیان.
خیلی خوشحالم بابت این که این سعادت نصیبم شده و اومدم این تو این مسیر قدم گذاشتم.
به نظرم زیارت امام رضا همونجور که ثواب زیادی داره، قطعا خدمت به زائرانش یک ثواب ویژه دیگه ای داره.
قدم به قدم در مسیر بهشت همان طرح ملی است که دانشجویان و دانش آموزانی را از سراسر کشور به اینجا کشانده است. حجت الاسلام و المسلمین حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:
در 3 شیفت حضور پیدا میکنند تا در طول 24 ساعت شبانه روز اگر کسی علاقمند به تشرف به حرم مطهر هست رو با ویلچر برسونن به حرم.
من 10 روز پیش کربلا بودم، الانم الحمدلله اینجا هستم برای خدمت رسانی به زائرین حرم.
این سومین سالی است که طرح ویلچررانی زائران رضوی برگزار می شود. طرحی که در سال نخست با 200 داوطلب شروع شد و حالا جمعیتی 3000 نفری دارد.
قرار است جوانان هلال احمدی که به مشهد و رضا مشرف شدند از 11 شهریور تا سال روز شهادت امام مهربانی ها به زائران و مجاوران خدمت رسانی کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
یکصد و نهمین سال روز شهادت رئیس‌علی دلواری با حضور رئیس قوه قضاییه در شهر دلوار استان بوشهر برگزار شد. رئیس‌علی دلواری، فرمانده دلیران تنگستان و قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس، پس از پیروزی‌های متعدد در نبرد با استعمار در 12 شهریور 1294 به شهادت رسید.
تاریخ را ورق می‌زنیم تا به روزهای پر التهاب حکومت قاجار در فاصله سالهای 1914 تا 1918 میلادی در بحبوحه جنگ جهانی اول برسیم، هنگامی که خاک ایران لگدکوب قوای بیگانه شده بود. مشایخی، مورخ و پژوهشگر:
ایران در جنگ جهانی اول بی‌طرفی اختیار کرد، اما انگلیسی ها با دخالت هایی که در امور اداری و انتظامی بوشهر کردند به یک معنای نقض این بیطرفی را کردند.
امیری، دکترای تاریخ و مدرس دانشگاه:
از قبل در قرارداد 1907 و 1915 شمال و جنوب را انگلستان و روسیه بین خودشون تقسیم کرده بودند.
در چنین شرایطی که مردمان ایران زمین با فقر و فلاکت و بیماری دست و پنجه نرم می کردند، مردی از خطه جنوب کابوسی می شود برای بریتانیا در خلیج فارس. رئیس علی و یارانش با دست خالی با تفنگ‌های فتیله‌ای در مقابل توپ‌های 10 پوندی ارتش بزرگ بریتانیا که اعتقاد داشتند آفتاب در سرزمینشان غروب نخواهد کرد، بعد از 150 سال برای اولین بار در دلوار انگلیسی‌ها را شکست می دند. نامور خواهرزاده شهید رئیس‌علی دلواری:
رئیس‌علی با حداقل نیرو، با 150 نفر منتها با اون اراده و اون اعتقادی که نسبت به کشورش داشت، نسبت به دینش داشت، با اذن علما که حرکت کرده بود در مقابل اون 5000 نفر ایستاد.
کیانی، تحلیلگر مسائل سیاسی:
در روزنامه‌های دنیا می‌نویسند که مردانی پابرهنه با تفنگ‌های در دست جلوی ارتش بریتانیای کبیر را گرفتند و بریتانیای کبیر را زمینگیر کردند.
داستان دلیرمردان تنگستان برای ممالک دنیا به الگویی بدل میشه برای رویارویی با ظلم، استکبار و استبداد. با توسل به روش مرسومش ترور توسط عناصر نفوذی داخلی در 12 شهریور 1294 او را به شهادت رساند. و حالا اگرچه 109 سال از شهادت رئیس‌علی دلواری میگذره، اما نام او و همرزمانش همچنان همردیف منادیان آزادی بر بلندای تاریخ می درخشه. وحید خداویس، خبرگزاری صدا و سیما، دلوار.
کتاب عدم التعلیم منتشر شد. این کتاب شامل نکات پژوهشی و تعلیمات خوشنویسی به خط مرحوم استاد علی راهگیری است که احمد شفیعی ها، یکی از شاگردان استاد، آن را گردآوری کرده است.
عمرم سپری گشت از این چرخی که بود، رنجم همه حاصل است و دردم همه سود.
او که این واژه ها را با خط نستعلیق روی کاغذ می نویسد
یا علی،
استادی است که نزدیک به 6 دهه از عمرش را در دنیای خط و قلم سپری کرد.
در زمانی که جوان بودم به فرهنگ عمومی مراجعه میکردم.
هنرمندی که تألیف کتابهایش درباره هنر خوشنویسی او را به زبدت الکتاب معروف کرد. احمد شفیعی‌ها، رئیس انجمن خوشنویسان تهران.
استاد راهجیری گفتش که ما خطاطا مثل سخنرانها، مثل و آز، مثل خطابگوها، برای هر مطلبی و هر مجلسی یه گونه می نویسیم.
علی راهجیری در کنار خلق اثر به پرورش هنرمند و هنرجوی خوشنویسی هم مشغول بود و حالا مجموعه ای از همین آموزش هایش در یک کتاب با عنوان ادب و تعلیم گردآوری شده. حمید رضا قلیچی، پژوهشگر و خوشنویس:
در ضمن آموزش ابزار خوشنویسی و اصول و قواعد، سعی کرده استاد راهجیری با آوردن متن‌ها، اشعار، حکایاتی تا اندازه بحث معنویت و ادبیاتی رو هم که باید یک خوشنویس در دوره معاصر باش آشنا باشه رو هم بیاره.
کتابی که با قلم خود استاد تدوین شده با نگارش تجربه های شاگردیش نزد 8 استاد دیگر. احمد شفیعی‌ها، رئیس انجمن خوشنویسان تهران:
برخی ملحقات کتاب رو من با اجازه و استمداد از روح بزرگ استاد، از تعالیمی که به خود من داده بودند یا از قطعاتی که از ایشون در اختیار داشتم به کار افزودم.
ادب و تعلیم خوشنویسی را به مخاطب یاد می‌دهد، از مرحله مقدماتی تا ممتاز و استادی.
کتاب ادب و تعلیم 3 سال بعد از فوت استاد راهجیری منتشر و در اختیار جامعه هنرمندان قرار گرفت. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسافر ری از امشب روی آنتن می رود. نسخه سریالی فیلم مسافر ری که بخشی از زندگی حضرت عبدالعظیم را به تصویر می کشد از امشب ساعت 21:30 روی آنتن شبکه 2 خواهد رفت. داستان این سینمایی مجموعه مقارن با خلافت عباسی و امامت 10 پیشوای شیعه امام هادی علیه السلام، بخشی از زندگی عبدالعظیم حسنی، یکی از شاگردان و مریدان امام هادی علیه السلام و مغضوب دستگاه خلیفه را به تصویر می کشد. جمع‌آوری 200 میلیارد تومانی پوشاک قاچاق. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید در 4 ماه نخست امسال بیش از 200 میلیارد تومان پوشاک قاچاق در بازار جمع‌آوری شده است. به گفته آقای دهقانی نیا، برخوردها در مبادی ورودی، انبارها و فضای مجازی هم شدت بیشتری پیدا می‌کند.
این رویه ادامه پیدا بکنه ما اصلا نمیتونیم دیگه کار بکنیم.
رویه ورود پوشاک قاچاق را میگوید.
شرایط باعث شده که تولید ما کم بشه و اگه این روند ادامه پیدا کنه ما مجبوریم جمع کنیم.
بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورودش سالانه حداقل 1 میلیارد دلار به تولید کشور آسیب میزند.
من الان باید ماهی حداقل 20 تا 25 هزار تا تیکه کا تولید بکنم، ولی متاسفانه الان بیشتر از 7-8 هزار تا نمیتونیم تولید کنیم. خیلی از تولید کننده ها هستن که عاجز شدن.
البته چند ماهی هست که برخورد با فروش پوشاک قاچاق شدت گرفته. بازرس سازمان سمت:
میدیم بنگلادش اون کیفیتی رو که باید این کالا داشته باشه نداره.
میدونش هم خورده میدین ویتنام.
برخی از فروشندگان مدعی بودند که کالاهایشان ایرانی است.
من با 100 تا تولیدی کار میکنم، خب هر تولیدی میخواید بریم هم نگاه کنید، خب ببینید آقا کی میزنه بدین ایران. فقط کارخونه‌هایی که ثبت برند شدن از کارشون قویه، خیلی قویه، میزنن بدین ایران، دیگه بقیه نمیزنن.
بازرس سازمان سمت:
به خاطر که بتونن کالای خارجیشون رو راحت‌تر بفروشن، لابلای کالای ایرانی کالای خارجی نصب می‌کنن و با لیبل‌های خارجی به فروش می‌رسونن.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید در 4 ماهه نخست امسال بیش از 200 میلیارد تومان پوشاک قاچاق جمع‌آوری شده.
یعنی از 155 میلیارد تومان رسیدیم به حدود 300 میلیارد تومان فقط در بازه زمانی 4 ماهه اول 402 و 4 ماهه اول 403.
با پخش این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زغن و زغن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زغن با قاف به معنای چانه و زنختان است و زغن با غین به معنای پرندهی شکاری است از دسته بازها. چاه زغن در ادبیات فارسی که اشاره به چانه معشوق دارد با قاف نوشته می شود و زغن در برابر هما پرنده سعادت با غین. مثل آنجا که حافظ می گوید همای گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که توتی کم از زغن باشد. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شماییم.
کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرثیه حدیدچی خواهر دباغ برگزار می کند. فراخوان ارسال مقالات علمی پژوهشی در محورهای شخصیت شناسی خواهر دباغ، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال مقالات 15 تیر ماه لقایت 30 شهریور 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی dabbagmc.ir مراجعه نمایند. دبیرخانه کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرثیه حدیدچی خواهر دباغ.
همچنان همراه شما هستیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ. سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تسلیت میگم.
ماتم سرا زهرا صاحب از چشما بارونی و بهیلا عالم ماتم سرا زهرا صاحب از چشما بارونی و بهیلا عالم ماتم سرا زهرا صاحب از چشما بارونی با میلا ازا ازای حضرت پیغمبر روز ازایا این که روز محشر فاطمه دل خون پریشون هیدره آه وقت یتیمیه فاطمه شد بازم میاد از آسمون دوباره بوی غم یا رسول الله یا ابا الزهرا یا رسول الله یا ابا.
امام حسن علیه السلام می‌فرمایند زود پریدن روی فرصت پیش از آن که آن را کاملاً به دست آوری و خودداری کردن از جواب.
سعادت، هر کسی زیر سایت، لطف تو بی نهایت. وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحته، سایه یه رو سرمه، همه باورمه، همه زندگیه، من و مادرمه، کی گفته که بی حرمه، دل و دل برمه، جای پاش خوب رو سرمه. تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری. یا حسن میگم میون گریه من، میگم بین سینه زدن، میگم یا حسن به نیته هر باب بی کفن، میگم درد و درمون حسن، سامون حسن، صاحب حرم و ایوون حسن، به تن من جون حسن، آقامون حسن، تو دلم مهمون حسن. تو که آخه کاری خیرت کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری. حتی نواده ها ظاهر دارن اما تو نداری، اینجا مزنه ها گنبد دارن اما تو نداری، اینجا مزنه ها گنبد دارن اما تو نداری.
روایات فراوانی از محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نوه خود حسن ابن علی علیه السلام وجود دارد. نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که امام حسن علیه السلام را بر دوش خود حمل می کرد می گفت: خدایا من او را دوست دارم، پس تو نیز او را دوست بدار. حسن ابن علی علیه السلام جز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که به گفته مفسران آیاتی از قرآن درباره آنان نازل شده است، از جمله آیه اطعام.